ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 19 تن رسید. یک نماینده مجلس میگوید افرادی که درباره ویروس کرونا اخبار کذب منتشر کنند به حبس و شلاق محکوم میشوند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 80 هزار تن افزایش یافت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه گفت:
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به تعداد افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده است روز دوشنبه تعداد آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جان باختگان در شرایطی 19 نفر اعلام شده که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا نیز اعلام کردند که بنابر محاسبات آنها میزان مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در ایران است و این رقم را بیش از 18 هزار مورد تخمین زدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران به توصیف او اخبار کذب منتشر کنند به 1 تا 3 سال حبس و شلاق محکوم می شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی گفت انتشار اخبار کذب درباره ویروس کرونا کشور را به تعطیلی کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می کند. پیشتر حسین رحیمی رئیس پلیس تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه پدافندی ویروس کرونا در نیروی انتظامی گفته بود پلیس فتا 3 تن را که در تهران به توصیف او اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند شناسایی و بازداشت کرده است. این در شرایطی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرد.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
سخنان آقای پومپئو انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 80 هزار تن رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعداد مبتلایان در چین بیش از 78 هزار نفر و شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا 2715 تن است. همچنین شمار مبتلایان به کرونا در دیگر کشورهای جهان که جان خود را از دست دادند به بیش از 50 تن رسیده است. در این ارتباط مقام‌های بهداشتی فرانسه از مرگ دومین مبتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. کره جنوبی اعلام کرد با تایید 169 مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به حدود 1150 تن رسیده است. کویت هم گفت که شمار مبتلایان به این ویروس به 18 تن رسیده که شماری از آنها به ایران سفر کرده بودند. بحرین نیز تعداد تعداد مبتلایان در این کشور را 26 نفر اعلام کرد. 3 تن از این اشخاص به ایران سفر کرده بودند. در همین حال مقام‌های بهداشتی آمریکا هشدار دادند که شیوع ویروس کرونا در این کشور اجتناب ناپذیر است. گزارشی در همین باره داریم از همکارم کامبیز کرامتی.
قفس‌های خالی فروشگاهی در شهر جنوای ایتالیا. تقریبا هیچ اثری از پاستا، کاغذ توالت، کنسرو، وسایل شوینده و ضد عفونی و حتی بطری‌های آب باقی نمانده.
هیچی باقی نمونده. از ترس ویروس کرونا همه جنسا رو بردن، ولی از اون طرف بدون ماسک میرن به جاهای شلوغ.
این کشور تا کنون بیش از 220 مورد ابتلا را شناسایی کرده و چند قربانی هم داده. مسابقات فوتبال و بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و هنری لغو و یا متوقف شدند، از جمله کارناوال مشهور ونیز. در عراق که چند روزی است مرزهایش را با ایران بسته، پس از شناسایی یک بیمار در نجف، حالا چند نفر هم در سلیمانیه تحت قرنطینه قرار گرفتند. خانواده‌ای که ظاهراً به ایران سفر داشته. دست کم 5 کشور همسایه ایران از شناسایی افراد مبتلا به ویروس خبر دادند. افرادی که همگی با ایران مرتبط بودند. اما به نظر می‌رسد در چین، کشوری که انتشار ویروس کرونا از آنجا آغاز شد، روند گسترش این ویروس تا حدی تحت کنترل درآمده. چیزی که تمجید مسئولان بهداشت جهانی را هم به دنبال داشت.
یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌ها برای کنترل بیماری‌های عفونی رو در پیش گرفت. شاید بتونیم بگیم بلند پروازانه‌ترین و سختگیرانه‌ترین شیوه قرنطینه توی تاریخ بشر.
حالا مردم پکن ضمن رعایت موارد احتیاطی در تلاشند آرام آرام کسب و کارشان را از سر بگیرند. گسترش کرونا بازارهای مالی را هم تحت تأثیر قرار داده. شاخص دکس آلمان با 4% افت مواجه شد و بازار ایتالیا شاهد 5.9% سقوط بود. کپسی کره جنوبی هم افتی حدود 3.8% را تجربه کرد. در یکی از تازه‌ترین موارد، هتلی در تنریف، مرکز جزایر قناری، با همه مسافرانش تحت قرنطینه قرار گرفته. ظاهراً پزشکی ایتالیایی از مسافران این هتل به کرونا مبتلا شده بود. یاتز لنارچیچ، مسئول هماهنگ امور اضطراری کمیسیون اروپا، از تخصیص 100 میلیون یورو برای تحقیق و تولید واکسن و درمان بیماران خبر داده. و در اقدامی پیشگیرانه، 6 توریست اهل جمهوری چک در بدو ورود به پراگ وارد قرنطینه شدند. این جهانگردان همگی از ایران به کشورشان باز می‌گشتند. و در شرق دور، رئیس جمهوری کره جنوبی هم از تصمیم دولت برای بررسی 200,000 عضو یک فرقه مذهبی در شهر دایگو خبر داده. اولین موارد ابتلا به کرونا در کره جنوبی در این شهر و از اعضای این فرقه بودند که اخیراً یک گردهمایی بزرگ هم داشتند. تاخت و تاز کرونا همچنان ادامه دارد. تلاش مسئولان جهانی هم همینطور. کدام یک پیروز خواهد شد؟ چشم امید میلیاردها نفر به پزشکان و محققان است. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
در این روزها بسیاری از ایرانیان خصوصاً در فضای مجازی از میزان حجم اخبار شوکه و ناراحت کننده حجم اخبار شوکه و ناراحت کننده در چند ماه اخیر می نویسند. از صدها کشته در تظاهرات آبان تا سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه و حال در این روزها شیوع ویروس کرونا. این شرایط صحبت از لزوم حفظ بهداشت روانی را شدت بخشیده است. این نظر رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک است.
من فکر میکنم یک سری مسائل رو توی چنین شرایطی میشه رعایت کرد برای اینی که کمتر آسیب دید. برمیگرده به مسئله تا حدی بهداشت میشه گفت روان، یعنی تا جایی که امکان داره یه مقدار آدم تلاش بکنه که از در معرض اخبار متناقض و استرس زا قرار گرفتن پرهیز بکنه. معمولا داشتن منابع درست خیلی موثره رو نحوهی که فرد بقای و زندگی میکنه. مثلا مراجعه به فرض کنید سایت هایی مثل سازمان بهداشت جهانی که اخبار به روز و به شکل خیلی درست در اختیار عموم قرار میده، و دامن نزدن به شایعات توی این موقعیت ها من فکر میکنم خیلی موثره. ببینیم بسیاری از رسانه هایی که به قول معروف مسئول نیستن در مقابل افکار عمومی، معمولا از اینجور اخبار خیلی مواقع استفاده میکنن برای داشتن مخاطب بیشتر و تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی. این در مجموع خدمتی به سلامت عموم نمی کنه. اما افراد وقتی که شما از یه امری مستعصلین، وقتی مضطربین، ذهنتون به طور خیلی طبیعی مدام میخواد که یک خبری رو تو 20 تا سایت مختلف هی بخونه و هی تکرار بکنه به این امید گاهی اوقات ناخودآگاه که بتونه عواملی رو اون تو پیدا بکنه که به نوعی اضطراب رو کاهش بده، ولی در اکثر مواقع ذهن رو در معرض افکار متفاوت و یه مقدار اخبار متناقض قرار دادن بیشتر استرس رو افزایش میده و حس بی‌اعتمادی رو در فرد تشدید میکنه. مسئولیت اصلی معمولا با حکومت و نهادهای میشه گفتش عمومیه که توی یک جامعه وجود داره. اینی که اعتماد به این نهادها وجود داشته باشه، این اعتماد هم با شفافیت و دادن اخبار صحیح و هماهنگ در واقع قابل به وجود آوردن. متاسفانه ما تو جامعهمون نه تنها در این ارتباط، در خیلی از زمینه‌ها فکر میکنیم که مشکل رو با تخفیف دادن احساس خطر یا با بیتوجهی و یا گاهی حتی با پنهان کردنشه که میتونیم حل بکنیم، در حالی که داشتن اطلاعات دقیق به روز درست هم جلوی شایعات میگیره و هم حس اعتماد رو تو جامعه ایجاد میکنه. در حال حاضر اعتبار نهادهای رسمی صدمه بسیار جدی دیده. این باعث شده که مردم از میشه گفت اخبار رسمی به نوعی پرهیز بکنن و در نتیجه برن به سمت اخباری که توسط نهادهای نامعلوم و غیر مسئول در حقیقت اون اطلاعات رو دریافت کنن که متأسفانه نتایج خوبی نداره.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بلژیک. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو خواسته است اقدامی سریع درباره عملکرد جمهوری اسلامی در پی سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران انجام دهد. تارا سپهری فر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته‌هاش در طول پژوهش‌هایی که در ماه‌های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدن سر باز زده و به نظر می رسه که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول می کنن. این در حالی که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه براشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور 3 حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخگو کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از انجیو های حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع ماموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
تارا سپهری فر از دیدبان حقوق بشر. اما به ساعت 15:15 میرسیم و پایان این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های ما.